سلام، این 36مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکس که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های قباد شیواست که درباره گرافیک ایران، پوستر و تایپوگرافی با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
شیوه من اینه که الان با شما دارم حرف میزنم، راجبه یه آرمی که سفارش دادن دارم فکر میکنم. همچنین فکر میکنم. رانندگی میکنم، دارم فکر میکنم. تو مغزم طراحی میکنم. شام میخورم، دارم با شما حرف میزنم، دارم اونو فکر میکنم. یه جا هست که تو مغزم به نتیجه میرسه. بعد میام، ممکنه 10 روز فکر کنم، تو 1 ساعت اشراش کنم. این شیوه کار منه. به ازبی که ایرانی بودن و تأثیرش آمیختنیه، آموختنی نیست. نمیشه یک کلاسی بذاریم، یک ترم همه ایرانی فکر کنن. نه. آموختنی نیست، آمیختنیه. شما بسی این مملکت دوست داشته باشی. باید فرهنگ اینجا رو دوست داشته باشی. فامیل تو باید دوست داشته باشی. رفتارا رو باید دوست داشته باشی. و مجموعه اینا شما وقتی که از خودت جاری میکنی، اینا هم جاری میشه. ولی نه اینکه آقا بیا یه اسلمی بذارم که بشه ایرانی. اصلا این نیست. مثلا نسل امروز اصلا این پوپو نمیشناسه. میدونه نوه مایکل جکسون اسمش چیه، اما این پوپی که آمده هنر ایران رو ثبت کرده اصلا نمیشناسه. میان میگن که گرافیک هنر نیست. راست هم میگن، یه حرفه است. اما اگر شما هنرمند باشید، کار گرافیک بکنید، از اون دیدگاه و اعتقاد هنریتون در کارتون جاری میشه. از این به بعد این نوع تولیدات دیگه گرافیک هنری میشه. الا بقیه اینه که مثلا تو سازمان‌های تبلیغاتی، آگهی‌ها، اینا خب حرفه است. یا رو ساندویچ میفروشه، این خب این گرافیک ها رو میفروشه. همه جای دنیا، همه جوامع هم احتیاج دارن یعنی به اینجور چیزا. اما توی طراحان گرافیک دنیا یه کسایی هستن که به دیدگاه‌های جدید، پنجره‌های جدید تو کار باز می‌کنن که من اسم اینا رو گذاشتم طراحان گرافیک مؤلف. و اینها حتما هنرمندانن که رو میارن به طرف گرافیک. پس تولیدات اینا هم ارزش فرهنگی و هنری داره. والا آگهی دادن تو این مجله، اون مجله، نمیدونم ته روزنامه، نه خب واقعا هنر نیست، یه نوع استادکاریه که بین استادکاری و هنرمندی خیلی فاصله هست. مثل یه نجار که هیچ چارپایه محکم میسازه، استاد نجار میگه، اما یکی میبینی میاد دخالت میکنه، آقا میتونم این چارپایه رو جوری دیگه کار کنم، میبینی و هنرمند نجار میشه. تو آشپزی هم همینه، تو همه کار همینه، تو عکاسی هم همینه. یکی از ایدئال‌های من از همون زمان دانشجویی این بود که چرا ما مصرف کننده زیباشناسی تو زمینه گرافیک، زیباشناسی یک کشور دیگه باشیم. مثلا حالا اگر به خاطر داشته باشید، پوسترهایی که در ایران تولید می‌شد، اون خوباش یک گرافیک لهستانی دوبله به فارسی بود، فقط نوشته‌هاشو به فارسی می‌ذاشتن که یک تلخی هم داشت، چون گرافیک لهستان شاهکار ولی تلخه. من از همون وقتا یه کلم روی قرم سبزی میداد به قول مادرم که گرافیک لهستان و هنرمندان گرافیک لهستانی به وجود آوردن، رئیس جمهورشون به وجود نیاورده. گرافیک ژاپن و این گرافیکایی که شخصیت داره، هنرمندان ژاپنی به وجود آوردن، نه امپراتور ژاپن. ما هم بایستی هنرمندامون این کارو بکنه. منتها این دغدغه کار من تو این حرفه بود که چجوری میشه که یه روزی هم دنیا بگه گرافیک ایرانی، همونطور که میگه گرافیک لهستانی. توی تولیدات زیرگروه گرافیک فقط پوستره که میتونی اندیشه خودت هم بیاری توش. تو آرمه نمیتونی کاری بکنی، رو جلد مجله رو نمیتونی کاری بکنی. به همین دلیل شما تمام دنیا رو که بگردین، مثلا موزه پوستر هست، موزه آرم نیست، موزه بروشور نیست، اما موزه های پوستر هست. برای که پوستر چیزیه که در این حالی که من دارم میگم آقا نمایشگاه بین‌الملل کتاب تهران که سفارش دهنده میخواد، ولی بقیهش خود منه، چه به لحاظ اندیشه‌ای، چه به لحاظ تکنیک اجرایی. الان همه جای دنیا موزه پوستر هست، هیچ جای دنیا موزه آرم نیست، هیچ جای دنیا موزه بروشور نیست. هنوز پوسترهای آقای چیز داره چاپ میشه تو دنیا، پوسترهای هنری تولوز لوترک هنوز داره چاپ میشه و مردم به خاطر اثر هنری که توش هست، نگاه آقای لوترک توش هست. این پوستر آقای گلیزر، پوستر باب دیلانش هست، تا حالا نزدیک 18 میلیون چاپ شده، نه به خاطر باب دیلان، به خاطر گرافیکی که تو این کار هست و هنوز داره چاپ میشه. این دهه 60 برای باب دیلان یه روجلد صفحه ساخت که زمیمش این پوستره بود و این پوستره هنوز داره چاپ میشه تو دنیا. خود میلتون گلیزر میگه حتی رفته توی یک از اون اوباهای سرخپوستا دیده این پوسترش اونجا هست. این خیلی مهمه. تازه آقای گلیزر اصلا دلیلی که من دوست دارم این آدمو اصلا تو کتابش نوشته که این بخش از پوستر رو من از پیچش‌های مینیاتورهای ایرانی گرفتم. من دائما دنبال نوآوری هستم، نه که خودم رو تکرار بکنم. نقاش خوبه که سبک داشته باشه، اما دیزاینر نه. دیزاینر یه وقت سفارش رو این لیوان رو بهش میدن، یه دفعه پوستر اوتلو رو میدن. من هیچ وقت خودم رو اسیر تکنیک نمی کنم، زندانی کنم خودم رو که یه کار بکنم که بگن آها این کار شیواست. نقاش میتونه، اما ما بایستی برای این در قالب خود این فکر کنی، برای پوستر اوتلو در قالب پوستر اوتلو کار بکنی. الان خیلی از اساتید سر کلاس ها به بچه ها میگن گرافیک از غرب اومده. اصلا این نیست، گرافیک از غرب نیومده، بلکه نژاد پارسی، نژاد ایرانی، هنرمندانش هنرشونو اونجایی به کار میگرفتن که یک استفاده برای مردم داشته باشه. این چیزیه که گرافیک امروز داره میگه. یعنی شما تو تمامی حفاریایی که از دوران ما قبل تاریخ تا صفویه، هرچی حفاری شده تا حالا یه تابلو نقاشی از زیر خاک در نیومده بیرون، هرچی که در آمده بیرون با بیان امروزی گرافیک. هنرمند ایرانی میامد هنرش رو این کاسه که شما آب میخورین توش خرج میکرد، توی اون لیوان، توی فرش، توی کاشی. ما اصلا نقاشی موزه‌ای نداشتیم، حتی مینیاتورای ما به زبان امروز تصویرسازیه، چون اونم هنرش رو جایی میگرفت که در کنار اشعار سعدی، فردوسی، حافظ، یعنی تصویرسازیه. پس گرافیک از غرب نیامده، کار ما با حرف امروز، با بیان امروز گرافیکه. فرنگی مثلا موکت داره، ما فرش داریم که ذره ذرهش عشق میده به آدم. خب گرافیکه دیگه، ولا اون طراح قالیه نمیامده نمایشگاه بذاره، میبافته شما روش میخوابیدی. این کاسه های قشنگ، تمام چیزی که تو موزه ها از ما هست با بیان امروز گرافیکه و هنرمندا رو اونو. هیچ هنرمندی ما نداریم که مثلا در زمان هخامنش تابلو نقاشی کشیده باشه. بارالیفای تخت جمشید گرافیکه، یعنی داره یک چیزی رو میگه، تزئینی نیست، که چجور اون امپراتوری های مختلف صف بکشیدن می آمدن. اینا همه گرافیکه، اما ما هنر نقاشی نداشتیم اصلا هیچ وقت، جز از زبان صفویه که رفت آمد شروع شد. بله، هنر نقاشی ما ماکسیموم اون پرده خانی ها بود و یا از دوره قاجار به این ور اون نقاشی قهوه خوره. من آدمیم میگم که بهترین پوستر دنیا کتیبه گنجنامه همدونه، در واقع گنجنامه ولی جنگنامه است. این اولین پوستره، متوقعه چاپ نبود که، ولی ببین اینو اون هنرمند اون موقع کجای اون شهر که تنوز مردم اینو میبینه و چقدر ساده تو سنگ ارگانیک دوتا مربع هندسی در آورده، سه ستون لیاد کرده. وقتی من از من میپرسن بهترین پوستر دنیا چیه، میگم اونه، 5000 سال هم هست سر جاش. طرز فکر شرقی ها به خصوص ما ایرونی ها، طرز فکر ما لغویه، یعنی ما تونستیم مولانا ها به دنیا بدیم، سعدی ها بدیم، حافظ ها بدیم، شاملو ها بدیم، سهراب سپهری ها بدیم، اما توی هنرهای بصری ما معادل اونا چیزی به دنیا ندادیم. برای که طرز فکر ها یا وربال تینکینگه که ما وربال تینکینگی، یا ویژوال تینگ که غربی ها ویژوال یعنی طرز فکرشون بصریه. اینی که ما شاعر داریم، معادل اون شما دارین مجسمه ساز به دنیا و هم بنزه مولانا به دنیا بدین، نداریم. الان مثلا جوونا مینیمالیسم کار میکنه، من مخالف مینیمالیسم نیستم، ولی نه اینکه استتیکش هم از غرب بیارین. شما مثلا این مقرنس کاری های ما رو دیدین، کاشی کاری ها ریز ریز، یه جا هست که فقط گچه، این مینیمالیزم ماست. لاقل نقاشا از اینا ایده بگیره، نه اینکه عین فرنگی ها کار کنه. مرحوم مارکو گرگوریان که پاپ آرت مد شده بود، این لاقل هم از سنگک همونو گذاشت، دیزی آبگوش همونو گذاشت. منتها نسل امروز نمیدون، ما چیزای بسیار خیلی مدرن تر از غرب داریم، اگر عقلش داشته باشیم ببینیمش و بیاریم تو. یه دفعه یکی از همکاران ما که بر علیه من بود میگفت که از کار تو کاشان آفتابه ساختن. گفتم جدی میگی؟ خیلی خوبه. چون اون صنعتگر کاشانی اینو دیده خوشش آمده، رفته باش آفتابه ساخت. اتفاقا من همینو میخوام، یعنی ایرونی دنبال زیباییه، اگر زیبا بود نگاه میکنه بعد حالا پیامم میگیره. الان تو خیابونا برین مردم با این گرافیکی که زدن تو خیابون اصلا نگاه نمی کنن، بلکه زیبا نیست. ما ببینین فرهنگی داریم که پر از راز و رمزه. من اینو برای که بچه ها بفهمن اینجوری میگم که مثلا پدر مادره میبینن این پسره هی لاغر داره میشه چی چی چی، بعد معلوم میشه که این عاشقه. ما هیچ وقت فرهنگ، ما فرهنگ مستقیم نیست. فرنگی دختره رو دوست داشته باشه میره میگه من آی لوف یو، حالا یا او قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اما اینجا یارو زرد میشه، میره سر کوچه فلان اینا تا مادر اون مادر اینه ببینه اینا، یه خیلی رمز و راز توش هست. من کارام هیچ وقت منطبق با سوژه نیست، بلکه به موازات سوژه هست. و این روحیه ایرانیه، یک شرمی توش هست، یک شکوهی توش هست. با این نیست که من اسلیمی بذارم که بشه ایرانی یا شمسه بذاره. مثلا هر کی دیگه مثلا پوستر جشن هنر رو کار میکرد عکسای تخت جمشید رو میذاشت، من هیچ وقت این کار رو نکردم. هر جا در تمام دنیا از دوران پریهیستوریک تا الان هر جا خلاقیتی شده با دست، بعدن ماشین گرفته تکثیرش کرده. الان همین چیزای فضایی و اینا که میسازن دیدین که مثلا او کرکترها رو طراحا با دستش نشسته درست کرده، بعدن برده تریدی شده. پس هر جا خلاقیت هست حتما دست هست. این نیست که بگم من معتقدم، این یه واقعیته. این اتومبیلای بسیار شیک که میبینی وقتی میری نگاه میکنی یکی با دست این فرمو، بعدن بله رفته قالب گیری شده، ساخته شده، تکنولوژی ها آمده توش، ولی خلاقیت با دسته. بچه ها میگم سر کلاس، حالا شما وقتی سر کلاس میگم آقا جون شما میخوای با کامپیوتر اجرا کنی برو بکن، میخوای با دست اجرا کنی برو بکن، اما نشین با کامپیوتر فکر کن. آخه بس اینه که شما الان وقتی میری تو کامپیوتر اینقدر اطلاعات هست، یعنی اطلاعات خیلی خوبه، ولی اینقدر اطلاعات به شما بدن که شما به خودت دیگه فکر نکنی، این خطرناکه. الان بچه ها اینقدر اطلاعات توی کامپیوتر بهشون داده میشه که خودش اصلا فرصت نداره بشینه خودش فکر کنه. همشون نه تحقیق خوب شده اینه سیوش کنیم، همش اتفاقه. اینا کامپیوتر پاپت زن. یعنی شما وقتی میری مثلا آرت دایرکتور کلاب امریکا همه مداد دستشونه. خود غربی ها که این کامپیوتر رو ابداع کردن و حالا ما میخریم تو زمینه هنری، اینا رو من از خودم نمیگم، اینا مقالش هست نوشته شده خوندم، اینهایی که تا یه مثلا نسل امروز تا شما یه سفارش بهش بدی میره میشینه پشت کامپیوتر. غربیه که خودش سازنده کامپیوتره و این نوع مواجه شدن با کامپیوتر اسمش گذاشته کامپیوتر پاپتز. پاپتز یعنی عروسک خیمه شب‌بازی که خودش حرکت نداره بلکه یکی دیگه با نخ حرکت میده. پس خود غربیه گذاشته نه من. بعد تولیداتی که این کامپیوتر پاپتز ها انجام میدن و به خورد مردم میدن، اسم این نوع تولیدات رو گذاشته ایمیج پراستیتوت، فحشای تصویری. چون شما الان وقت نگاه میکنین مجله ها، روزنامه ها، آگهی و ماگهی ها، همه یه کارخونه در اومده بیرون. معمولا بچه ها از من میپرسن که آقا بریم کتاب نگاه کنیم، میگم هر وقت قوی شدی برو کتاب نگاه کن، اگه ضعیف باشی تحت تاثیر و کتاب قرار بگیری. من هنوز آخرین پوستر دنیا کتابش واسم میان، آرمان دنیا واسم میان. هر وقت شما به عنوان یک طراح شخصیت خودتو پیدا کردی، بعد خوب باشی ببینی اون برای دنیا رو همکار تو چیکار میکنه. اما اگر ضعیف باشی، نتونی، نسل امروز الان اینجوری نتونه خودش یه کاری بکنه، میره یه کتاب ورق میزنه، با دوربین موبایلش هم عکس برمی‌داره، سر تش میکنه میاره به خورد مردم میده. به اضافه که شما وقتی نگاه بکنید آدمایی که امروز ما میشناسیمشون به عنوان حالا طراح، فیلمساز، هر چی، اینا کسانی هستند که اول نقاشی خوند. البته نقاشی خوندن غلطه، نقاشی خوندنی نیست. رشته نقاشی رو تمام کردن. عباس کیارستمی خب نقاشی خونده. آیدین آقداشلو، مرحوم ممیز، بنده، مسقالی، نقاشی خیلی با آدم شعور میده. به شرط که عاشقش باشی یا والا فقط بخوای واحد رد کنی که لیسانس بگیری و نه. اما چه وقت جدیتر فکر کردم به گرافیک؟ ما زمانی که تحصیل میکردیم تو دانشگاه تهران و که نشست قبلی گفتم گالری قندریز و گالری ایران و اینا، خب شور داشتیم، عشق داشتیم، اصلا به خاطر فروش نبود. خب من یک سری کارای تجربی کردم که یادمه تو خیابان قوام سلطنه یه زیرزمینه زندگی میکردم، آمدم تحت تأثیر دیوارهای شهر که معتقد بودم که دیوارهای هر منطقه‌ای کاراکتر آدمایی که اونجا زندگی میکنن میگیره. دیواری که مثلا توی کوچه محله عربا هست با دیواری که توی نیاوران هست فرق داره. پس من یک سری کار کردم، این حالا تو فیلد نقاشی دارم میگم، که دیگه اصلا رنگ و اینا نبود، اصلا خود گچو میریختم رو بوم، توش یه کارایی میکردن، هیچ اصلا رنگم نمیذاشتن. اینو ما نمایشگاه گذاشتیم، این نمایشگاه گرفت، خیلی گرفت. یادم آیدین تو مجله هنر و اندیشه نوشت و اینا. بعد خب من سنی بودم که واسه تجربه میکردم. نمایشگاه بعدی اصلا یه کارای دیگه کردن. آمدیم نمایشگاه بذاریم، گالری داره گفت که نه اگه مثل همون قبلی ها تو بود. هیچ گالری حاضر نشد کارای ما رو. من این کارا رو گذاشتم همین چهارای ولیعصر که اون وقت کافه شهرداری بود، حالا کنار خیابون. نمایشگاه رو کنار خیابون گذاشته. این برای من خیلی جالب بود که از اونجا دانشجو رد میشه، همه اقشار از اونجا رد میشه. این کارا هم نقاشی آبشار و اینا نبود که مثلا میگه آقا چه خوشگله، ولی براشون جالب بود. تا توضیح میدادم اینا میفهمیدن. اینها باعث شد که من برم به طرف یک هنری که با مردم ارتباط داشته باشه، نه فقط با جامعه روشن فکر. این خیلی تاثیرگذار بود، چون برای اون رفتگره و که توضیح میدادم میفهمید. اما گالری داره میگفت نه عین کارهای قبلیت بیار. بس که من بحثی نبود که اونا رو خریدن اینا رو نخریدن، بحث تجربیاتی بود که من تر اون سن بحثی میکردن. و وقتی میبینم مردم عادی خیلی راحت وقتی بهشون میگی میفهمن، چون شما گالریا الان از زمان شاه یا الان هم همینجوره، شب افتتاح یک سری آبونن که هر جا میری میبینی اینا آمدن، زیادم با کارا کار ندارن، شروع میکنن سیگارشون رو حرف میزنن. فردا که میری گالری هیچ کی هست نی. اما گرافیک من همیشه میگم یک هنر بیقاب و برهنه است، میره تو خیابون. خیلی مهمه اینکه اون نمایشگاه باعث شد که من بیشتر انرژیمو بذارم روی گرافیک، یعنی هنری باشه که با همه کس سر و کار داره. اینا رو هی به بچه‌ها میگم که اینا یکم غیرت پیدا کنه، اونتا دنبال راحتیه. یعنی الان اگر بگن آقا یه قرصی آمده بخوری پوش گرافیک زیاد میشه، اینا کامپیوترم ول میکنه میرن قرصه رو میخورن. هیچ وقت حاضر نیستن زحمت بکشه، این نسل حاضر نیست زحمت بکشه. او زمان ما وقتی رفتیم مثلا انجمن گرافیک و تأسیس بکنی، وزارت کشور اصلا نمیدونست گرافیک چیه، اما الان بقال سر کوچه‌م میدونه. پس اون نسل این دریچه ها رو باز کرد. منتها حالا اشکالش اینه که مثلا آماری که گرفته شده در امریکا که گرافیک فرهنگی و هنری و مصرفی در واقع زیاده، سالی 600 تا فارغ التحصیل میدن بیرون، در ایران سالی 6000 تا. مملکت ما نیاز نداره، ولو که همه هم نابغه باشه نیاز نداره. لغت تایپ از قرن 15 آمد تو غرب که آقای گوتنبرگ آمد تایپ ستینگ رو ابداع کرد. آلفابتاشون رو یه تغییراتی دادن که با این تایپ ستینگ هارمونی داشته باشه. بعد به اینا لغت فرنگی تایپ رو گذاشتن که ما میگیم حروف چاپی، حروف موویبله که میشه جا به جاش بکنی. خب وقتی که با اون سیستم شما یک تایتلی رو مینویسین، یک فواصل اضافی هست که زائیده اون سیستم تایپ ستینگیه که آقای گوتنبرگ ابداع کرد. تایپوگرافرها میان با دست این فاصله ها رو کوچیک‌تر که لغت فرم بگیره و خواناتر بشه. اینجا آمدن یک کاری کردن که فرم خوبی داشت، اونتا دیگه خوانایی از بین رفت. کتاب‌های در آمد تو ایران که شما عنوانشو نمیتونی بخونی. خب این اصلا کار غلطیه، ولو که خیلی زیبا باشه. شما هر اثر گرافیک بد یا خوبی در دنیا که ببینید، میبینید یک همنشینی تصویر هست و حروف، که حالا این حروف رو کسی که در فرنگ انجام میده بهش میگن تایپوگرافر. ولی اینجا یه جوری شد مثل که آقا یک پدیده جدیدیه به اسم تایپوگرافی، درست که این از قدیم بوده. یعنی تمام آثار گرافیک بد یا خوب دنیا میبینه یک تصویریه، گوشش یک نوشته هست. از لحاظ ارتباطی شما یک تصویری رو که میبینید ممکنه یک برداشت بکنید، همکارتون یه برداشت دیگه بکنه، ولی برای که تکلیف معلوم بشه یک لغت نوشتاری هست که آقا این مربوط میشه به مثلا بینال فلان. این کار ارتباطیه دیگه. خب عده آمدن، یک آقایی به اسم نویلسون یک طور اسمی که این آمد تو غرب، که اولا غربی ها میگن این دیوونه است، آمد یک کارای شخصی با حروف کرد، جا به جایی هایی و یعنی شکست همه این چیزها رو. منتها همون آدم وقتی برای سینمای هند پوستر میده، پوستر هندی میکشه، منتها به عنوان علاقه خودش که هیچ وقت در آثار ارتباطیش منعکس نشد، نمایشگاهی گذاشت و اینا، که بعد یه جوان تو ایران آمدن برای یه کار ارتباطی همین کارا رو کردن، یعنی حروفی که برای خوندنه یه جوری کردن که نشه بخونیش، و این یک ضایعه‌ای بود توی گرافیک ایران که به وجود آمد که نوشتر طوری بنویسی که خونده نشه. ما در هر صورت برای انتقال پیام نوشتاری یا استفاده از حروف چاپی یا تایپ، یا استفاده از خط که فرنگی میگه کالیگرافی، استفاده از حروف چاپی و که میگه تایپوگرافی، استفاده از خطاطی که یه شغل و هنر والاییه میگه کالیگرافی، به اون هیچ وقت نمیگه تایپوگرافی. و یه وقتا شما ممکنه خط رو توی پوستر یا حالا جای دیگه در حد یادداشتی که برای دوستت میذاری که نگاه خوشنویسی نداره، که فرنگی میگه هند لترینگ یا اسکریپت. ما نوع دیگری نداریم. یه نوع هم هست که ما میشینیم حروف رو طراحی میکنیم، فرض کنیم عنوان مجله تماشا، این خب نه تایپه، نه کالیگرافیه، نه هند لترینگه، بلکه این لغت تماشا رو ما دیزاین کردیم، که معمولا برای عنوانها یا مسترهدها این کارا رو میکنه. مهارت طراح در اینه که برای انتقال این مفهوم از کدوم از اینا استفاده بکنه. ولی در همه این شرایط حروف باید خونده بشه، اگه خونده نشه میشه نقاشی خط.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 5 تا 8 مصاحبه تصویری با قباد شیوا در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت سروناز ذوالفقار، حسین سلامت و حسین راستی. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در اینجا این مجموعه 3 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 37 که هفته آینده منتشر میشه با کامران کاتوزیان همراه میشیم. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir